بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتداعا یک خبری عرض بکنم و بعد ادامه یه بحث قبلی. خبر اینه که تقریبا 4-5 روز پیش یک کسی توی عربستان یک مقاله توی یک روزنامه نوشته و توی اون مقاله این رو گفته، گفته که خدایا من یه چیزهایی رو از تو قبول دارم، یه چیزهایی رو قبول ندارم، یه چیزهایی رو نمیدونم قبول داشته باشم یا نه، گاهی هم نماز میخونم گاهی هم نماز نمیخونم، راجع به پیغمبر هم یه چیزهایی را قبول دارم، یه چیزهایی را هم، یعنی یه حرفایی را از پیامبر نعوذ بالله قبول ندارم، یه چیزهایی را نمیدونم حرفای پیامبر درسته یا نادرسته. این رو این بنده خدا تو یه روزنامه تو عربستان می نویسه، تو یه سایتی هم می نویسه. فرداش یک روزنامه ای تو عربستان یه مقاله‌ای در این باره می‌نویسه که این توهین به خدای متعال بود و این آدم کافره. این بابا فرداش، یعنی دو روز بعدش، فرار میکنه میره مالزی. همین که میره تو فرودگاه مالزی دستگیرش میکنند و برمیگردونندش به عربستان و الان هم زندان است، به احتمال خیلی زیاد هم اعدامش میکنند. این حالا اون خبر، ولی حالا چند نکته درباره این خبر میخوام عرض بکنم. اولا یک زرنگی این وهابی ها رو توی مسئله و یک کمی که چرا خود ما که میتونستیم ما شیعه ها از این خبر استفاده بکنیم متاسفانه هیچ استفاده نکردیم. زرنگی وهابی ها توی مسئله این بود که همین که این شخص این مقاله رو نوشت بسیار بسیار بزرگش کردند وهابی ها. مفتی های عربستان های اومدن جلوی تلویزیون برا کردن گریه بکنند و عشق میریختند که بله چه مصیبت بزرگی شد و همه شون هم فتوا دادن که این شخصو باید اعدامش کرد. یعنی به قدری از این استفاده کردن و شلوغ کردند که جا برای این نگذاشتن که کسی بخواد علیه سعودی و علیه وهابی ها چیزی بگه. یعنی گفتن دیگه بدتری حرف ها را علیه این آدم ما خودمون گفتیم، تکفیرش کردیم و گفتیم پدر مادرش هم حرام زادن تا چه برسه به خودشو، خود این شخص باید اعدام بشه، اون روزنامه‌ای که اینا رو چاپ کرده باید اعدام بشه، اون کسی که توی سایت دخالت داشته باید اعدام بشه. اینقدر شلوغ کاری کردن که هیچ کس دیگه چیزی حرفی برای گفتن نداشته باشه. این زرنگی وهابی ها. احتمال این رو هم من میدم که اصلا این بابا بیگناه باشه و اینجور چیزی ننوشته باشه و اصلش هم یه توطئه باشه مال همین سعودی ها. یعنی اومدن یه مقاله ای رو خودشون یا این دستگاه‌های اطلاعاتی سعودی به نام این بیچاره نوشته باشن یک شلوغ کاری درست بکنن، این باورم میگیرن اعدامش میکنن قطعا. بعد برای اینکه مثلا یه جدی به نفع خودشون درست بکنن که بله ما اینقدر دفاع میکنیم از دین و هر کسی که مرتد باشه اعدامش میکنیم، احتمال این که اصلش یک کلکی اینجوری باشه دا. یعنی میخوان به این وسیله یک وجهه‌ای برای سعودی درست بکنن و خود این توطئه باشه، اینم احتمالش هست. و متاسفانه ما ندیدم مثلا کسی از علمای ما، از بزرگانمون کسی موضعی گیری بکنه. یعنی مثلا لازم بود شاید که بعضی مراجع ما مثلا فتوایی میدادن، اطلاعیه میدادن درباره شخصی این آقا، نه ها، چون ما نمیدونیم اصلا اینا راسته یا دروغه. حالی اطلاعیه اینجوری که بله اگر کسی چنین حرفی زده باشه این توهین به خدای متعاله و هر کی این حرف را زده که خدایا من یه چیزایی را از تو قبول ندارم، یا نعوذ بالله کسی بگوید یه چیزایی را از پیغمبر قبول ندارم، این مرتده و حکمش اعدامه. نه دخو این که نگفته که اون حرفا چیه، همین اینجوری بگی خدایا یه حرفایی را از تو قبول دارم، یه حرفایی را از تو قبول ندارم، یعنی یه حرفی مال خدا هست و قبول ندارم. منش اینه. بله یه وقت کسی میگه یه حرفی را نمیدانم حرف خدا هست یا نیست، بله اینجا فرمایش شماست. اما یه وقت یه کسی میگه که یه چیزی رو میدونم حرف خداست اما قبول ندارم، یه حرفی این حرف رو بزنه مرتده. گرچه حکم مرتد اعدامه، ولی نه به این معنا که اعدامش بکنید، این نیست. این دوتا رو باید تفکیک قائم شده، حکم مرتد اعدامه ولی تو عمل چیز دیگه است. ولی حالا وهابی ها این چیزا که حالیشون نیست، ولی این مقصد اینه که ما لازم بود یه موضع گیری میکردیم، همونطور که اونا در برابر این فتنه هایی که تو کشور ما میشه موضع گیری میکنن، خوب بود به هر حال ما بگوییم که بله ما اعتقاد ما همینه. اگر کسی نعوذ بالله سب و نبی بکنه، کسی مثلا انکار چیزی از نبوت و الوهیت بکنه، این کافره، حکمش هم اعدامه. این نکته اول که این عرض کردم یک جبه اینا درست کردن تو عربستان که فرصت اظهار نظر کردن از هر کسی رو گرفتن و تو کشورهای اسلامی دیدید مثلا هیچ خبری نشد به خاطر اینکه خودشون این شلوغ بازی ها رو درست کردن. خب و اما بحث قبلی درباره وهابیت بود و تا اینجا اینو عرض کردم که وهابی ها معامله شون و رفتارشون با آیات و روایات اینه که ظاهرگرا باشند، عقل را هم کامل از دین تفکیک میکنند. ابن رشد یکی از فیلسوف‌های بزرگ دنیای اسلامه. ابن رشد تو حوزه ما اصلا خیلی کم مطرح میشه حرفای ابن رشد. بعضی ها هم معتقدن که ابو علی سینا چون زبان یونانی بلد نبوده فلسفه رو به یه مسیر اشتباهی برده، ولی ابن رشد چون زبان یونانی بلد بود و درست فلسفه رو ترجمه میکرد اون حرفاش دقیق تره. یکی از حرفهای ابن رشد اینه، ابن رشد به این سنی های اشعری میگه که کسی که با عقل مخالفت میکند در واقع داره ریشه خودش میزنه. مخالفت با عقل یک گردبادیه که خودشون میبره. حالا این چقدر حرف ابن رشد تحقق یافته یا نه، اون یه بحث تاریخی میخواد، ولی یک زرنگی وهابی ها اینه که کل منطقه شرق یعنی پاکستان، افغانستان یا مثلا تاجیکستان، هندوستان، این مناطق سنی هاشون سنی های حنفی هست و حنفی ها تو اعتقادات ماتوریدی بودند. اینا ماتوریدی هستن، طرفدار ابو منصور ماتوریدی. متاسفانه الان به خاطر اینکه حالا وهابی ها پول و قدرت و این چیزا دارند، ما ها هم متاسفانه آب به آسیاب دشمن ریختیم. ما تو این درسای حوزه شاید هیچ وقت ندیدید که بحث ماتوریدی رو بکنیم، همش اشعری و معتزلی گفتیم. این سنی های این کشورهایی که نام بردم الان همشون شدند دارای تفکر اشعری به جای اینکه اینا ماتوریدی باشن، و ماتوریدی هم بودند. و ماتوریدی ها خیلی به ما نزدیک ترن تا اشاعره یا معتزله. به هر حال این وهابی ها مخالف با عقلن و مخالفت با عقل یه چیزیه که خودشون رو هم از بین خواهد برد انشاءالله. ولی اروپایی ها همیشه وهابی ها را به عنوان مصلح دینی معرفی میکنند. یعنی مثلا محمد ابن عبدالوهاب به عنوان یک مصلح. متاسفانه تو خود ایران هم این فکر الان داره رشد میکنه. من دیدم ها مثلا توی طلبه ها کسی که مثلا کتابی مطالعه کرده خیلی از جای خبر نداشته، دیدم یا شنیدم از خودش که مثلا محمد ابن عبدالوهاب میگه مسلم. این فکر اروپایی هاست، غربی هاست که محمد ابن عبدالوهاب و مسلم معرفی میکنند. این را احتمالا شما زیاد شنیدید، محمد عبدو مصلح بوده. یا مثلا فرض کنید که رشید رضا نویسنده مثلا المنار، اینا به عنوان مصلح هم. اینا مصلح نیستند، اینا همه وهابی هاند. اما تفکر وهابیه توی مصر پرچم دارش همین محمد عبدالحس و رشید رضاست که اینا رو به شما میگن مسلح، یعنی همون فکریه که وهابی ها رو بگن مسلح با. البته وهابی تو مصر با وهابی تو عربستان فرق میکنه، ولی به هر حال اینا رو به شما میگن مسلح. توی این منطقه شرق هم اینجام که خوب روشنه، همه وهابی ها رو میگوین مسلح. حالا این کلمه رو میخوام توضیح بدم که ببینید مصلح چرا به اینا گفته شد و تفاوتش چی. در قرن 16 میلادی در اروپا آقای لوتر که در واقع بنیانگذار پروتستان اینو بهش گفتن که مصلح یا حرکت رفرمیسم را شروع کرد. رفرم همون اصلاح گرایی، مصلح بودن. لوتر که این مذهب پروتستان را درست کرد به این میگن مصلح. تو اروپا یا مسیحیت مصلح کسیه که تو دین دست میبره، تو دین چیزی رو کم و زیاد میکنه، اینو میگن مصلح دینی. یعنی یه چیزی از دین حذف میکنه یا یه چیزی رو به دین اضافه میکنه. چیزی که ما امروز اسمشو میگذاریم بدعت گذار، یعنی اون بدعتی که ما میگیم اونو بهش میگن مصلح. آقای لوتر یا مثلا کالوین، این دو نفر اومدن گفتن که اولا مرجعیت علمی پاپ مورد شک و تردیده. پاپ یه بخشنامه نوشته بود، خب میدونی همین الان تو قرن 21 جایگاه پاپ تو اروپا اینجوریه که پاپ را هم دارای علم غیب میدونن هم معصوم، همین الان ها، یعنی اینجور جایگاهی برای پاپ قائلن. 4-5 قرن قبل که خیلی اعتقادات مهمتری درباره پاپ داشته، لوتر اومد فتوای پاپ رو جلو مردم انداخت تو آتش و سوزند، خواست شخصیت پاپ رو زیر سوال ببره. یا مثلا مسیحیت که 7 شعیر داشت، شعائر 7 5 لوتر منکر شد. یعنی در واقع مثل این که 5 اصل از 7 اصل اصول دینشون رو انکار بکنه. اینو بهش میگن که اصلاح یا مصلح یا حرکت اصلاحی. اروپایی ها این تفکر رو وقت درباره وهابیت دارند، میگن که وهابی ها هم مصلحن به خاطر اینکه اینا تو دین دست بردن، یه چیزایی رو از دین اسلام کم کردن، یه چیزایی رو به دین اسلام اضافه کردن، بنابراین وهابی ها میشن مصلح. این علت این که وهابی ها به اینا میگوین مصلح یا رفرمیسم. باشه، به هر حال همین که یک کسی تو دین یه چیزی رو کم بکنه یا زیاد بکنه، مثلا فرسین کسروی اصلا تو ایران، خب کسروی آدمی بی دینه به تمام معناست، یا مثلا طالبوف. اما مثلا غربی ها کسروی رو توی ایران به عنوان مصلح معرفی میکنن، چون یه چیزی رو از دین انکار کرد. به نظر ما اصلاح دین تو اروپا کار درستیه و اصلاح دین توی خاورمیانه و تو منطقه اسلام کار غلطیه. یا مصلح تو اروپا کسیست که باید تو دین دست ببره، علتش هم روشنه، چون دین اونا تحریف شده است. چون دین تحریف شده است تو اروپا، مصلح کسیه که خب تحریفات دین را یه چیزی از دین کم بکنه یا اضافه کنه. اما تو منطقه خاورمیانه اگر کسی میخواد مصلح باشه باید مصلح جامعه باشه، نه مصلح دین. یعنی یا باید آدمها را و متدینها را اصلاح بکنه یا جامعه را. فرق است بین اصلاح دینی توی اروپا و اصلاح دینی توی خاورمیانه. یعنی تو خاورمیانه دین اسلامه، دین اسلام اصلاح نمیخواد، دین اسلام فقط این میخواد که به مردم بگوید که این کار رو بکنید یا اون کار نکنید. یه تفاوت دیگر هم که بین اسلام و مسیحیت اینه که مسیحی ها توی یه قاره خیلی کوچیکی هست، کل اروپا با این همه کشوری که داره یک و نیم برابر ایرانه، کل قاره اروپا یک و نیم برابر کشور ایرانه، یعنی خیلی منطقی جمع و جوریه. و اینه که مسیحیت دنیا رو داره اداره میکنه، در حالی که اسلام از منطقه مثلا فرسون مغرب و مراکش و اونجاها بگیرید تا اندونزی تقریبا 3/4 کره زمینه. این گستردگی که اسلام داره، یعنی این قد پخشه، از اندونزی کجا تا مثلا مغرب کجا. میشه بگی مثلا 10 برابر قاره اروپا گسترده است اسلام. بعد وقت توی اسلام نمیشه یه فرهنگ واحدم وجود داشته باشه. تو افغانستان مثلا یه دیدگاهی هست نسبت به زن مسلمانند اونجا، ترکیه یه جور دیگه است، آفریقا یه طور دیگه است. یعنی هر کجا با یه فرهنگ خاصی و اسلام با همه یه فرهنگ ها هم سازگاری دارد. پس خیلی تفاوت هست بین اصلاحی که توی اسلام میگوییم و اصلاحی که توی اروپاست. فرض کنید مثلا علامه طباطبایی رو ما میگیم یک مصلح، علامه طباطبایی که تو انقلاب به این معنا که بخواد تو تظاهرات شرکت بکنه یا نمیدونم شعاری بده علیه شاه حرفی بزنه، این چه آدمی که نبود. ولی امام خمینی خب روشنه مصلح، علامه طباطبایی مصلح بوده یا نبوده؟ همین که علامه طباطبایی المیزان نوشت، این کتاب‌های عقلی و فلسفی رو نوشت، این خودش یک حرکت اصلاح فکریه. پس اینم میشه بگویید یک نوع مصلح. اینجور اصلاحی تو عالم اسلام لازمه، اینجوری اصلاحی که مثل علامه طباطبایی ها، یعنی مصلح فکری بودن، مصلح توی اندیشه، تو فکر. یه مرتبه یه کسی مصلح اجتماعیه مثل امام خمینی، یکی مثلا فرض حال مصلح فرهنگیست، یکی مصلح سیاسیه. خب بنابراین وهابی ها را که میگویند مصلحند، این مصلح به معنای مصلح اروپاییست. مصلح اروپایی یعنی کسی که دین را داره کم و زیاد میکنه، تو دین دست میبره. مصلحی که ما میخوایم مصلحیه که تو دین دست نبره، مردم را اصلاح بکنه یا مثلا جامعه را حرکتی ببخشه. اونایی
که میگن ما مصلحی نمیگن ما دست تو دین میبریم، میگن دین بر اثر سرور زمان و تأثیر فرهنگ‌های مختلف منحرف شده، اونو میخوام به راه همون اصلی خودش برگرده.
مصلحین اینجا اینا میگرد، مصلحین اینجا تو اروپا نه، خود مصلح میگه میخوام دین رو درستش کنم. یا مثلا توی ژاپن مصلح میگه که من میخوام دین را کم و زیاد کنم. افرادی مثل کسروی همینا میگن. حالا راجع به مثلا فرض افرادی مثل دکتر شریعتی یا مثلا کسانی از این قماش هم، اونام این احتمال هست که درباره شو همینجوری آدم بگیر. بله این طبیعیه که مصلحی که اینجاست مثل کسروی، بله هدفش اینه که دین را کم و زیاد بکنه. اما خب میدونه اگه این حرفو بزنه با مردم و نمیدونم حرکت مردم مواجه میشه، اونطوری تعبیر میکنه. ولی میگه نه، یه چیزایی رو باید از دین کم کرد یا زیاد کرد. طالبو همین حرفا رو میزد دیگه. خب پس وهابی ها اگر مصلحن، مصلح اروپایی هن، نه مصلح دنیای اسلام. یا مثلا مصلح بودن رشید رضا مصلح به این معناست که با دین داره مخالفت میکنه و تو دین. یا مثلا طنطاوی متاسفانه وقتی این کتاب تفسیر الجواهر رو نوشت، مرجع تقلید ما نشست کتاب طنطاوی رو ترجمه کرد به فارسی، با اینکه خود طنطاوی یک مصلح 100% وهابیه و یه مصلحیه که دین رو داره کم و زیاد میکنه. و این بزرگوار ما هم خبر نداشت، نشست کتاب طنطاوی رو ترجمه کرد به فارسی، مرجع تقلید کتاب طنطاوی رو ترجمه کرد. این تا اینجا نکته اول که خواستم بگم که مصلح بودنشون به این معنا شد. بله، مراد منم همین، این اشتباه است. محمد عبدو خودش یک وهابی است و تو دین دست برده. بله، یه وقت بحث واقعیت محمد عبدوه. محمد عبدو واقعش اینه که آخرای عمر شیعه شد. بعد از اینکه این درسای المنا رو گفته، محمد عبدو اصلا شیعه شد. این آیه علامه عسکری رضوان الله علیه ایشون بر من نقل کرد که یه موقع شیخ کاظم عذری که تو مفاتیح اشعار پایه عذریه هست تو زیارت امیرالمومنین، این شیخ کاظم عذری وقتی میره پلو محمد عبدو و همین پایه رو میخونه، اون اشعاری هم که درباره فدک و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده اونا رو نمیخونه. و بعد محمد عبدو بهش میگه که شعر رو خرابش کردی، همش رو بخون. و این شیخ کاظم عذری هم میفهمه که محمد عبدو خبر داره و بعدم کل شعر رو میخونه و به قول معروف دل میزنه به دریا، میگه من که اینجا شهید خواهم شد. کل شعر رو که میخونه محمد عبدو خیلی گریه میکنه، بعدن بهش کاظم عذری میگه که من شیعه هستم، ولی اگر که به جایی بگویی من رو میکشن هیچی، خانواده و همه نسلم رو هم نابود میکنن. اینو آقای علامه عسکری از شیخ کاظم عذری نقل میکرد که شو شیعه شده. ولی حالا من این رو کار ندارم، بهرحال این مخفیه، ولی بر اساس این فکر ظاهری که محمد عبدو نشر کرده یا رشید رضا یا مثلا فرسینید این چیزایی که الان دانشگاه عین الشمس مصر در مقابل الازهر مصر داره تبلیغ میکنه، اینا همین حرکت اصلاحی محمد عبدو و حرکت اصلاحی به معنای اروپاییشه، نه حرکت اصلاحی به معنای اسلامی. باشه، همه آقای متحری مرسی هم اشتباه کرده. بله، اینو مصلح نیستن، اینو تو دین دارن دست میبرن. همین المنار رو مطالعه بکنی، المنار یک چیزایی داره درباره دین میگه که حالا نگم بهتره اصلا باشه حتی همین عبدو. خیلی، نکته بعدی این که تا اینجا معلوم شد که وهابیت حرکت ضد عقل، حرکت ظاهرگرایی، و این که هرچه در قرآن و حدیث باشه ولو خلاف عقل میپذیرند. یه نکته دیگرم بگم تا مطلب بعدی شروع کنم، اینم تو ذهن شریفتون باشه. یه سنی هایی که 100% سنی هند اما یه تفکراتی دارن، مثل غزالی. غزالی رو مثلا بعضیا میگن آخر عمرش یه شدن، یه کتاب سر العالمین نوشته، سر نه سر العالمین، ولی به هر حال غزالی لااقل تا آخر عمرش سنی بود، حالا لحظه آخر شیعه شد یا نشد حالا هرچی، ولی این کتابایی که نوشته همه سنیگری. وهابی ها هیچ وقت تفکر غزالی رو قبول ندارن، یعنی غزالی برای وهابی ها با یک عالم شیعه هیچ فرقی نمی کنه، یعنی هیچ وقت حرفش قبول ندارن، بلکه دشمن غزالی هم. یا مثلا فرض کنید افرادی مثل فخر رازی یا طفتاسانی یا مثلا محقق ایجی، محقق خفری، اینجور سنی ها را هیچ وقت شما نمیتونید حرفای اینا را مطالعه کنید علیه وهابی ها شاهد بیارید. وهابی اینا را خودشو همونجور که با شیعه مخالفه با اینا مخالفه، کتابای اینا تو عربستان قدغنه، همونجوری که کتابای شیعه ها قدغنه. یعنی غزالی با مثلا فرسن علامه مجلسی برای اونو هیچ فرقی نمی کنه، بلکه یه سنی هایی داریم مثل مثلا ابن جوزی، ابن قیم، ابن جوزی، این ظاهرش اینه که جزء سلفی هاست یا خودش هم همین تفکر وهابیت رو داره، قبل از محمد ابن عبدالوهاب بوده، از شاگرده ابن تیمیه است، کتاباش هم بسیار زیاد عین کتابهای ابن تیمیه چاپ میکنن و همه سند و مدرک، ولی هیچ وهابی ابن قیم ابن جوزی رو قبول نداره. یا مثلا فرض کنید که ذهبی یا مثلا عسقلانی، اینجور سنی ها هم برای وهابی ها هیچ ارزش ندارند. دیگه افرادی مثلا فرض کنید مثل ابن مغازلی یا خارزمی، اینها که هیچ، اونا که دیگه بسشون روشن. مقصود اینه که شما اینجوری اگر یه وقت بخواید مطالعه بکنید از کتابهای این افراد شاهد بیاورید علیه وهابی ها، این به قول معروف آب تو هاون کوبیدنه. اون زمانی که القدیر را علامه امینی نوشت رضوان الله علیه، اون زمان این کار درستی بود. زمان علامه امینی این سنی ها یا این وهابی ها ابن قیم را قبول داشتند. یا مثلا فرض کنید که نیشابوری را قبول داشتند. ولذا روش علامه امینی در زمان خودش درست بود، اما الان کسی به این حرفا اعتنا نمی‌کنه. مثلا فرض کنید شما تاریخ طبری، به قول آقای علامه عسکری میگفت خدا دروغگوتر از طبری تا حالا نیافریده، اینقدر دروغ توی این کتاب هست. زمان علامه امینی وهابی ها این کتاب رو قبول داشتن، الان قبول ندارن. ولذا از این کتاب ها بخواید شاهد جمع بکنید و استشهاد و اینا تو کتابتون بیارید به هیچ دردی نمیخوره و خل اصلاح میشید در برابر وهابی. اینو برای عرض کردم که این سنی ها را الان تفکیک بکنید، سنی هایی که وهابی ها قبول دارند با سنی هایی که وهابی ها قبول ندارند. مثلا ما هیچ وقت نمیریم سراغ کتاب های بربهاری با این که بربهاری از امامان ایناست و هرچی اون بگه قبول دارند. بربهاری رو در بس همه حرفاشو قبول دارند، ولی غزالی رو یا مثلا ابن قیم رو، نیشابوری رو، اینا رو اصلا قبول نداره. متاسفانه ما میریم سراغ کتاب های اینا. خب این تا اینجا این توضیحی که عرض کردم از اول سال تا حالا، این راجع به اعتقادات وهابی ها نخواستم اعتقاداتشون رو بگم، و نوع برخورد وهابی ها تو اعتقادات با آیات و روایات رو عرض کردم. و اما حالا چند نکتم درباره فروع دینشون. در فروع دین اینو یک مسائل معتقدن. میدونید که این سیوطی، همین سیوطی معروف، این از کسانی که وهابی‌ها خیلی باش مخالفند. سیوطی خودش اصالتا مال مصر، توی مصر میشه شیعه نبوده اما گرایش به اهل بیت علیهم السلام داره. سیوطی یک کتابی هم داره درباره حرمت منطق، که علم منطق حرامه. 5 جلد کتاب در این باره نوشته، یعنی همین سبک فکر کردن. منطق خب مثل ریاضیات و هندسه است دیگه، بحث دینی که توش نیست، همین بحث کلی و جزئی و این حرف هست. 5 جلد کتاب نوشته، ذم الکلام و اهله، یکم ذم المنطق و اهله. با منطق وهابی ها مخالفند، با کلام مخالفند، با فلسفه مخالفند، با عرفان مخالفند. این عبارت هم از یکی از کتاب های این وهابی ها من نوشتم: ما دخل احدون فی علوم فلاسفت و کلام الا بتولی بالوسواس فی الاعتقاد و حار عقله. هیچ کس وارد فلسفه و کلام نشد مگر اینکه دچار وسوسه شده و عقلش هم زائل شده. این تفکر از این جهت خوبه که خودشون از بین میبرد، مخالفت کردن با منطق یا مخالفت با فلسفه کلام، مخالفت با عرفان. ببینید این حرف وهابی هاست. بعد اگر همین رو وقت آدم فکر بکنه، ببینید الان تو حوزه خودمونم از این فکر را هست یا نیست. اینم یه نوع رسوبات سلفیگری و وهابیگری ها که مخالفت بایسته. اگر دین با عقل مخالفت بکنه خودش از بین میره، با عقل که نمیشه مخالفت کرد. چی؟ خب اینم که داره میگه مخالفت با فلسفه ایه. چرا؟ بله، اون عقلی که اون بنده خدا میگوید، میگه که مثلا فرض کنید یک عقل دفاعی داریم و یک عقل فلسفی، اینو بهش میگه عقل. عقل دفاعی جالب اینه که این از کلمش از نهج البلاغه گرفته که اشتباه ترجمه کرده. دفاعی العقول که به معنی عقل دفاعی نیست. اون عقلی که اونا میگن اینم یعنی همون تفکر وهابی دیگه. وهابی میگفت دقت نکنید، اینم عدم دقت است. دفاعین العقول یعنی العقول المدفونه، یعنی خود همین دقت نکرده. عقل دفاعینی که الان تو حوزه ما بعضی ها طرف دارشند و مخالف با فلسفه، منش اینه دیگه. میگه که قرآن صریحا میگوید معاد با بدن جسمانی عنصریست. اینه بهش میگن عقل تو حوزه، تو حوزه خودمونو. و این جوابش اینه که یا این بیچاره قرآن رو نمیفهمه یعنی چی، یا کلمه یه جسم رو نمیفهمه یعنی چی، یا عنصر رو نمیفهمه. تو این قرآنی که ما داریم هیچ کجاش نیست که جسم عنصری، تو قرآن جسم عنصری که جایی نیست. بله میتونه بگه من از این آیه جسم عنصری میفهمم، اینو بگه درست است. اما این که بگه قرآن صریحا این رو میگه، اینو میگن عقل. این هم چیزی کلیشه خودشونو میزنه.
علما حجیت الضوافر نسبت به دلیل عقلی را چه نسبتی میدونی؟ یعنی دلیل عقلی اگر برخلاف ظاهر آیه باشه ما به دلیل عقلی هم سکوت رو از ظاهر آیه تفرق میداریم یا نه؟ با آیه مخصصه
میشه؟ نه تخصیصم نیستم. ما ظواهر قرآن را بر روایات و قبول داریم در فروع دین، هیچ وقتم نمیگوییم ظواهر حجتن در اصول دین. در ظواهر مال فروع دینه، ظواهر بحث زنه، زنه فروع دینه، اصول دینم جای عقله. یعنی اگر تو عقل بود، تو بحث اعتقادی بود، فقط باید رفت دنبال برهان و استدلال، کاریم به ظواهر نداریم. اگرم جای فروع دین بود میریم سراغ ظواهر، کاری به عقل نداریم. اما حالا فروع دین وهابی ها، ببین این چند تا نکته رو بگویم دونه دونه. وهابی ها معتقدند که بعد از نماز دعا کردن بدعته. سلام نماز رو که میدی باید فوری بلند بشید و میدونید که معتقدند که امام جماعت هم همین که سلام نماز رو داد باید فوری پشت به قبله بشینه. نفس این که کسی بعد از نماز یه مقدار بخواد دعا بکنه اینو بدعت میدونند. این هم سلام نماز بعدم باید بلند شد. دوم، تسبیح به دست گرفتن یا دعا خوندن با تسبیح، ذکر گفتن با تسبیح را بدعت میدونند. تو عربستانم شاید دقت کردید وهابیا هیچ وقت تسبیح به دست نمیگیرند. علتش هم روشن است، یعنی ما میدونیم ته دلشو چیه. ته دلشو اینه که روایات زیادی دارند که فاطمه زهرا سلام الله علیها تسبیح درست کرد و به دست گرفت و اینام چون دشمنی دارن با اهل بیت علیهم السلام به این خاطره. ولی حالا برای اینکه اونو به زبان نگوین میگن که ما با اصل تسبیح مخالفیم. سوم اینکه معتقدند این انگشت سبابه، تو نمازم دیدی اینطوری همیشه اشاره میکنند، یه تو تشهدش رو همش هم چی میکنند، این انگشت سبابه رو اینطوری که اینو بهش میگن اشاره. متاسفانه توی زاهدان عملو تو زاهدان ایران چند تا کتاب چاپ شده به نام اشاره، کتاب اشاره، یعنی همین اینجوری کردن و مقصودش رو اینه که یعنی با این تسبیح باید تسبیح، با این انگشت باید تسبیح گفت نه با تسبیح. یکی دیگر از فروع دین این وهابی ها عدم جواز صلوات بر پیغمبر اکرم و آل پیامبر هنگام دعا. ما شیعه ها میگوییم که هر وقت کسی حاجتی داره دعا میخواد بخونه، قبلش یا بعدش یا در حینش صلوات بفرسته. و چون تو کتابهای سنی ها همیشه این هست که موقع دعا صلوات باید این طوری باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون تو کتابشون این طوریه. چون اینجور صلوات خیلی هم هست تو کتابشون، چون این صلوات هست میگن صلوات نفرستید. اما اگر تو یک کتابشون اینجوری پیدا میشده، اللهم صل علی محمد و سلم، اگه اینجوری بود قبول داشتند. اما چون توی کتابهاشون اومده، توی کتاب خودشون که صلوات موقع دعا را باید اینجوری بخونید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون آل محمد علیه السلام را داره، میگن که اصل صلوات هنگام دعا بدعته. یکی دیگر این که اهداء فاتحه بر اموات، همین فاتحه خوندن بر میت رو بدعت میدونند. قرآن خوندن بر اموات هم حرام میدونند. یکی دیگر کشیدن دست ها به صورت بعد از دعا، که متعارف هست که بعضیا بعد از دعا دست به صورت بکشند. دیگری قنوت بطر قبل از رکوع یا بعد از رکوع. چند تا روایت هست که امیرالمؤمنین علیه السلام در نماز شب قنوت نماز بطر را قبل از رکوع انجام میداده. یکی دو تا روایت هم از ابو هریره نقل شده که بعد از رکوع قنوت بطر رو انجام میدادن. اینو میگن که قنوت بطر باید بعد از رکوع باشه به خاطر ترجیح روایت ابو هریره بر سنت امیرالمومنین علیه السلام. یکی دیگر از فروع دینشون خوندن دعای دست جمعی، همین که مثلا فرض کنید یه عده با هم بشینن دعای کمیل بخونند یا مثلا دعایی رو دست جمعی خوندن، اینم حرام. جالب اینه که الان توی زاهدان اون مراسم ختم بخاریشون تقریبا 100,000 نفریه دیگه. نمیدونم کسی دیده رفته اونجا اصلا محلش رو ببینید که چه جمعیتی اینو میارن، حتی از کشورهای دیگه. دعا خوندن دست جمعی رو بدعت میدونن و حرام، ولی اون دست جمعی خوندن صحیح بخاری 3-4 روز شب و روز میشنن اونجا تا یه دور صحیح بخاری رو میخونن. بله بخواهم این دست جمعی نمیخونن دیگه. نه تک این یه دعای میخونه اون دعای، نه اونو صوفیشونه، نه صوفیاشونه بلا چیدنه. نه خب میگم هم تفکر صوفیشونه بلا وهابی ها این قبولند. وهابی ها اصلا قنوت در غیر نماز بطر جایز نمیدونن، تو نماز بطر قنوت رو جایز میدونن، اما اونم بعد از رکوع نه قبل از رکوع. این تنها قنوتیه که قبول دارن. اینو کار صوفیاست. به الا تفکر وهابی اینه که همین که نماز تموم شد امام باید برگرده به قبله و مردم بلند شد. دعا خوندن بعد از نماز جایز نیست. بس زیادم دارن. این ببینید یه حدیثی اینجوری دارن دا که دعا بعد از نماز شب و قبل از نماز صبح اونجا دعا جایزه. یه حدیثی اینجوری دارن. بعد وقت یه حدیثی از اینطوریه که دعا بعد از نماز وتر و فی دبر صلوات المکتوبه، اینجور روایتی دارن وهابیا، ولی اینا میگن که این اضافه شده، میگن این جزء حدیث نبوده. اونایی که شما میبینید میخونن به خاطر اینه که این وهابی ها میگن یه حدیثی اضافه است. نه اون که اون از باب تحسره، اندوه، حسرت، اون که ما انجام میدیم از این بابه. و یکی دیگه باز از فروع دینشون اینه که تلفظ به نیت در هنگام نماز یا در هنگام مثلا روز فلان اینو بدعت میدونند. تلفظ به نیت رو، یعنی کسی مثلا بگه 4 رکعت نماز بخوانم قربت الله، اینو بدعت میدونند. در قدیم بسیاری از سنی ها و شیعه ها کتاب اصلا نوشتن درباره نیت. مثلا شهید اول کتاب داره درباره نیت، شهید ثانی کتاب نوشته درباره نیت. خود این تلفظ به نیت هم اصالتا مال سنی هاست، مال شیعه نیست. اما وهابی ها تلفظ به نیت رو، گفتن نیت رو بدعت میدونند. اینا یه 7-8 تا از فروع دینشون، حالا بعد موارد ذکر خواهم کرد. این چند تا رو که من گفتم تعمد از این جهت داشتم، اینها رو ذکر کردم برای اینکه ما الان در مواجهه با وهابیا این چیزا رو لااقل انجام بدیم، که یعنی یه شعار مسلمان ها در برابر وهابی، یعنی همین که دعا میخونیم صلوات بفرستیم، نماز که میخونیم بعد از نماز مثلا یه دعای بکنیم، همون ولی یه نفری ها توی مکه بکنیم، نفس دعا کردن اینجوری، این میشه یه شعاری بین مسلمانان در مقابل وهابی ها. یا مثلا همین دست به صورت کشیدن، یا اینکه مثلا قبل از اینکه یه حاجتی انسان داره صلوات بفرسته. این کارها میشه مخالفت عملی با این تفکر وهابیت. یعنی حال خب بله، رد بعد فروع دینشونه. وقتی مثلا من بیام معاویه رو لعنت کنم اون سرمون میباره، اما خب حالا یه صلوات بفرستم، اینم مخالفت با وهابیته، اما دیگه اینجا دیگه جرأت نمیکنه سر کسی رو بباره، چون سر فروع دین که سر نمیبارن. یعنی به جای این که مثلا تو مسئله سب صحابه وارد بشیم، که خب اونا به هر حال همون اعتقادات خرافی دارن دیگه، و اونجا جان شیعه به خطر بیفته، تو فروع دین که میتونیم مخالفت بکنیم، جای آدم کشتن هم که نیست، یعنی اون تبری از اینو حاصل میشود. نکته آخر عرضم هم حالا تو این بحث امروز این که اگر یک کسی تصمیم بگیره یک کتاب اینجوری بنویسه، این خیلی خدمت به شیعه است. جمع‌آوری آیات شریفه قرآن درباره ابو سفیان و معاویه. کسی این شأن نزول ها را تو تفاسیر اهل سنت و وهابی ها جمع‌آوری بکنه، آیاتی که درباره ابو سفیان نازل شده، خیلی زیاده این آیات، در حد یک کتاب میشه داره، که مثلا خداوند لعنت کرده کسی که پول جنگ کفار علیه پیغمبر را میداد. کی بود که پول میداد که بیان مردم با پیغمبر بجنگن؟ همین ابو سفیان و معاویه. که الان این وهابی ها این معاویه رو میگوین کاتب الوحی و میگن کسی لعنتش بکنه فلان، در حالی که ده ها آیه قرآن همین معاویه رو لعنت کرده. تو این زمین اگر کسی چیزی تألیف بکنه، این خیلی خدمت و جلوی این مشکل رو میگیره. امروز خب حالا پخش شدنش انشاءالله پخش میشه دیگه، امروز به اون بحث اخلاقی نرسیده دیگه انشاءالله.
نه تمام نیست که دیگه محمد افتاد.